با یاد و نام خداوند و عیسی مسیح شروع میکنیم. حساس قسمت دو، وعده های بهشتی. داستان تاثیر انگیز انسان در فصل سه پیدایش بیان شده است. مار بزرگ برای بازگویی اشتباه کلمات خداوند و وسوسه هوا در عدم فرمان برداری از خداوند نفرین شد. مرد و زن برای عدم اطاعت از فرمان الهی مجازات شدند. ولی هنگامی که خداوند کلمات زیر را به مار میگوید، اشعه‌ای از امید وارد این تصویر تاریک می شود. بین تو و زن و نیز بین ذریحه تو و ذریحه زن خصومت می گذارم. ذریحه زن سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه وی را خواهی زد. پیدایش 3 باب 15. این آیه بسیار پرمفهوم می باشد و ما باید با دقت چیزهای مختلفی را که در آن دخیل هستند مشخص نماییم. ذریحه به معنای فرزند یا زادگان می باشد، ولی در این حال می تواند به مردمی که به آن ذریحه خاص مربوط می باشند برگردد. بعدا خواهیم دید که ذریحه ابراهیم مسیح بود. غلاطیان 3 باب 16. و اگر ما از طریق تعمید در مسیح هستیم، پس ذریعه آن هم هستیم. غلاطیان 3 باب 27 و 29. کلمه ذریعه در زم به مسئله اسپرم هم برمی گردد. اول پتروس 1 باب 23. بنابراین یک ذریعه واقعی مشخصای پدر رو دارا خواهد بود. بر این اساس ذریعه مار باید به آن چیزهایی بازگردد که دارای شباهت خانوادگی به مار باشد. تحریف کلمات خداوند، دروغ گفتن، تشویق دیگران به گناه. ما در فصل 6 خواهیم دید که یک شخص واقعی نیست که این کارها را میکند، بلکه درون ما افراد زیر وجود دارد. بدن قبلی ما که اثر گناه بود، رومیان 6 باب 6. انسان بی ایمان، اول قرنتیان 2 باب 14. طبیعت کهنه و گناه آلود که بر سر شهوات فریبنده فاسد و فاسدتر می شود. افسسیان 4 باب 22. طبیعت کهنه و فاسد شما با اعمالش. کلسیان 3 باب 9. این مرد گناهکار درون ما همان شیطان کتاب مقدس است که ذریعه مار می باشد. ذریعه زن باید حالت انحصاری خاصی می داشت. تو پاشنه وی را خواهی زد. پیدایش 3 باب 15. این فرد باید ذریحه مار یا همان گناه را از می می‌برد. ذریحه زن سر تو را خواهد کوبید. زدن بر سر مار با توجه به اینکه سر مار حاوی مغزش می‌باشد، علامت مرگ است. تنها فردی که می‌تواند ذریحه زن باشد مسیح است. عیسی مسیح مرگ را به وسیله صلیب از بین برد و بنابراین قدرت گناه را نیز از بین برد. رومیان 6 باب 23. و به ما راه ورود به زندگی جاوید را نشان داد که همانا ایمان آوردن به پیغام انجیل اوست. دوم تیموتائوس 1 باب 10. خدا فرزند خود عیسی مسیح را در بدنی مانند بدن انسانی ما به این جهان فرستاد، با این تفاوت که بدن او مثل بدن ما تحت سلطه گناه نبود، یعنی ذریحه ما. رومیان 8 باب 3. اما می دانید که مسیح انسان شد تا بتواند گناهان ما را پاک سازد. اول یوحنا 3 باب 5. و تو نام او را عیسی یعنی نجات دهنده خواهید نهاد، چون او قوم خود را از گناهانشان خواهد رهانید. متی 1 باب 21. مسیح در واقع از یک زن ساخته شده بود. غلاطیان 4 باب 4. یعنی همان پسر مریم. با این حال خداوند پدر وی بود. بنابراین در این حالت نیز وی با این که توسط خدا و به گونه‌ای که هیچ مرد دیگری به وجود نیامده آفریده شده، ولی ذریحه زن می باشد. این ذریحه زن باید موقتا توسط گناه یا همون ذریحه مار مجروح می شد. تو پاشنه وی را خواهی زد. پیدایش 3 باب 15. اگر یک مار پای انسان را نیش بزند، در مقایسه با کوبیدن بر سر مار یک جرح موقتی محسوب می شود. بسیار از اصطلاحات دارای ریشه مقدس می باشند. برای مثال بر سر خواهد کوبید به معنای متوقف کردن کامل امری یا چیزیه. قاعدتا بر اساس این رسالت مسیحی که بر سر ما کوبیده پای ریزی شده است. محکومیت گناه یا همون ذریحه مار اساسا توسط قربانی شدن مسیح بر روی صلیب حاصل شد. توجه داشته باشید که در آیات بالا چگونه از پیروزی مسیح بر گناه در زمان دستوری گذشته صحبت شده است. بنابراین منظور از جرح موقت پای مسیح در واقع اشاره به مرگ وی به مدت 3 روز دارد. احیای مجدد مسیح ثابت می‌کند که جرح وی در مقایسه با ضرباتی که وی بر گناه زده موقتی بوده. جالب است که در سوابق تاریخی که مربوط به کتاب مقدس نمی باشد گفته شده که قربانی هایی که مصلوب می شوند توسط میخ و از طریق پاشنه پا به صلیب متصل می گردند. بنابراین این مسیح در طی مرگش پاشنه پایش مجروح شده بود. در اشعیا 53 باب 4-5 شرح داده شده که مسیح توسط خداوند و در طی مرگش روی صلیب مجروح گشته است. این به سادگی اشاره به پیشگویی پیدایش 3 باب 15 دارد که مسیح توسط ذریعه مار مجروح خواهد شد، اگرچه نهایتاً خداوند کارش را از طریق شیطانی که مسیح با آن روبرو شده بود انجام داد، ولی در اینجا به عنوان کسی که جرح را انجام داده توصیف شده است. اشعیا 53 باب 10 به این کار از طریق کنترل کردن نیروهای شیطانی که پسرش را مجروح کردن انجام داد و بنابراین خداوند همچنین از طریق تجارت شیطانی هر کدام از فرزندانش هم عمل می کند. تضاد امروزی. ولی ممکن است این سوال برایتان پیش آمده باشد که اگر مسیح مرگ و گناه و ذریعه ما را از بین برده، پس چرا اینها حتی امروز هم وجود دارند؟ جواب این سوال این است که مسیح بر روی صلیب قدرت گناه در خودش را از بین برد. پیشگویی اساساً در رابطه با تضاد بین مسیح و گناه است. این بدان معناست که چون وی ما را دعوت کرده که در پیروزیش سهیم باشیم، پس نهایتاً ما هم می‌توانیم بر مرگ و گناه غالب شویم. آنهایی که برای رسیدن برای سهیم شدن در پیروزی دعوت نشدند و یا این پیشنهاد را قبول نمی کنند، البته کماکان گناه و مرگ را تجربه خواهند کرد. با این که مرگ و گناه توسط ایمان آورندگان واقعی توسط پیوندشان با ذریعه زن از طریق تعمید به مسیح هم تجربه می شود، غلاطیان 3:27-29، و یا آنها می توانند از گناهانشان پاک شوند و در نهایت از مرگ نتیجه گناه است نجات یابند. بنابراین از جنبه هایی مسیح روی صلیب مرگ را از بین برد، دوم تیموتائوس 1:10، ولی با این حال فقط هنگامی مردم دیگر نمی میرند و دیگر مرگ در زمین دیده نمی شود که کار خداوند با زمین در آخر هزاره تمام شود، زیرا سلطنت مسیح در اولین مرحله حکومت خدا تا زمانی خواهد بود که همه دشمنان خود را نابود سازد. آخرین دشمن او مرگ است که آن هم باید مغلوب و نابود شود. اول قرنتیان 15:25-26. اگر ما به درون مسیح تعمید می شویم، پس وعده هایی که در رابطه با مسیح داده شده مانند وعده هایی که در پیدایش 3:15 آمده مربوط به ما نیز می شود. آنها دیگر فقط بخش های جالب کتاب مقدس تلقی نخواهند شد، بلکه وعده هایی هستند که مستقیما به ما داده شده است. ما نیز به عنوان ذریعه زن پیروزی گناه بر خودمان را برای کوتاه مدت تجربه خواهیم نمود و ما نیز مانند مسیح از پاشنه پا مجروح خواهیم شد و خواهیم مرد، مگر اینکه خداوند در زمان زندگی ما بازگردد. ولی اگر ما واقعا ذریعه زن هستیم، پس این جرح موقت خواهد بود. آنهایی که از طریق غرق شدن بر آب به شکل درست تعمید به مسیح می شوند، خود را به مرگ و احیای وی از طریق نماد برخواستن از آب مرتبط می سازند. به رومیان 6:3-5 رجوع کنید. اگر ما ذریعه واقعی زن هستیم، پس زندگی ما کلمات پیدایش 3:15 را منعکس خواهد کرد، برای که احساس دائمی تضاد بین صحیح و غلط درون ما وجود خواهد داشت. پولس حواری بزرگ یک تضاد اسکیزوفرنیوار بین گناه و خیشتن واقعیش را که درونش طغیان داشت توصیف می کرد، رومیان 7:14-25. بعد از خواست تعمید بر این تضاد با گناه که به طور طبیعی در وجود ما می باشد افزوده می شود و این افزایش در تمام روزهای زندگی ما ادامه یابد. از طرفی خیلی مشکل است، چرا که قدرت گناه زیاد است، ولی از طرفی هم مشکل نیست، چرا که ما می‌بینیم که همراه با مسیح هستیم که قبلا جنگیده و در این تضاد پیروز شده است. توجه داشته باشید که چگونه مؤمنان به صورت زن توصیف شدند. درست مثل این که ما با ذریعه زن بودن همان زن هستیم. افسوسیان 5:23-32. همانطور که ذریع زن نشاندهنده مسیح و آنهایی است که می خواهد مشخصهای وی را داشته باشند، ذریع مار حکایت است گناه شیطان کتاب مقدس و آنهایی دارد که آزادانه مشخصه های گناه و ما را به نمایش می گذارند. این گناه افراد کلام خداوند را نشنیده گرفته و یا آن را تحریف می نمایند که نهایتاً برای آنها ننگ و گناه آور و دوری از خداوند را به همراه دارد. این همه اتفاقی است که برای آدم و حوا افتاد. با توجه به اینکه در واقع این یهودیان بودند که مسیح را کشتند، ذریه زن را از ناحیه پا مجروح ساختند، انتظار می‌رود که آنها مثال‌های اولیه ذریه مار باشند. این امر توسط یحیای تعمیددهنده و مسیح تایید شده است. اما وقتی یحیی دید که عده زیادی از روحانیون متظاهر و رهبران قوم نزد او می‌آیند تا تعمید گیرند، به ایشان گفت: ای افعی زادگان، چه کسی به شما گفت که می توانید از غضب آینده خدا بگریزید؟ متی 3:7. عیسی که فکر ایشان را درک می کرد فرمود: ای مارها، شما که باطنتان انقدر بد است، چگونه می توانید سخنان نیکو و درست بر زبان بیاورید؟ متی 12:25-34. دنیا حتی دنیای مذهبی هم داره این مشخصه های مارگونه می باشد. فقط آنهایی که به مسیح تعمید شدن با ذریه زن در پیوند هستند و بقیه در درجه های مختلف ذریه مار می باشند. نحوه برخورد مسیح با مردمی که ذریه مار بودن باید الگوی ما باشد. وی با روح عشق و اهمیت واقعی برای آنان موعظه می کرد، اما با این حال نمی گذاشت که نحوه فکر و عمل آنها وی را تحت تأثیر بگذارد و از طریق نحوه زندگی شخصیت مهربان خدا را نشان می داد. با این حال به خاطر همین آنها از مسیح متنفر بودند. تلاش او برای فرمان برداری از خداوند حس حسادت آنها را برمی انگیخت. حتی خانواده یوحنا باب 7 و یوحنا 7:5 و مرقس 3:21 و دوستان نزدیک وی یوحنا 6:66 بین خود و مسیح فاصله ایجاد کردند و برخی حتی از وی دوری گزیدند. پولس هم هنگامی که برای کسانی که زمانی هنگام سختی و خوشحالی در کنار وی بودند زاری می‌کرد، همین امر را تجربه کرد: اگر حقایق را می‌گویم چرا مرا دشمن خود می‌دانید؟ غلاطیان 4:14-16. واقعیت هیچگاه همگانی نمی باشد. دانستن آن و زندگی کردن با آن آنطور که باید همیشه نوعی مشکل برای ما ایجاد می کند و گاهی هم منجر به آزار و اذیت شخص می شود. و همچنین که اسحاق پسر وعده از دست اسماعیل پسر کنیز آزار می دید، ما نیز که از روح القدس از نو تولد یافتیم از دست آنانی که می خواهند شریعت یهود را بر ما تحمیل کنند آزار می بینیم. غلاطیان 4:29. با شناخت واقعی کلام خداوند 1 پتروس 1:23، اگر ما به طور واقعی با مسیح یگانه هستیم، باید گوشه ای از ارچایی را که وی کشیده تجربه کنیم تا بتوانیم در اجر بزرگش هم سهیم باشیم. باز هم پولس یک مثال بی همتا در این رابطه آورده است: اما من حاضرم در راه برگزیدگان خدا بیش از اینها زحمت ببینم تا ایشان نیز نجات و جلال جاودانی را از عیسی مسیح بیابد. اگر به خاطر مسیح زحمت ببینم و در راه او کشته شوم، در آسمان زندگی را با او از سر خواهم گرفت. این واقعیت مرا تقویت و تسلی می بخشد. اگر فکر کنیم که در این دنیا خداوند خدمت کردن به او بسیار دشوار است، خوب است به یاد بیاوریم که روزی فرا خواهد رسید که در کنار او خواهیم نشست و با او سلطنت خواهیم نمود. 2 تیموتائوس 2:10-12. اگر مرا اذیت کردن، شما را نیز اذیت خواهند کرد. مردم دنیا شما را اذیت خواهند کرد، از این رو که شما از آن منید. یوحنا 15:20-21. چرا؟ که ما به نام مسیح تعمید شدیم. اعمال رسولان 2:38-8:16. هنگام روبرو شدن با چنین آیه هایی وسوسه انگیز است که انسان این منطق را پیش می گیرد که اگر ارتباط داشتم با مسیح یا همان ذریعه زن در این مقوله است، ترجیح می دم که ارتباطی نداشته باشم. ولی البته هیچگاه از ما انتظار نمی رود که کاری انجام دهیم که از نظر منطقی قدرت تحمل آن را نداشته باشیم. در این حال برای اتحاد کامل با مسیح احتیاج به از خودگذشتگی می باشد و پیوستن با وی چنان اجر شکومندی را داراست که آزارهای کنونی در مقایسه با شکوهی که بر ما متجلی خواهد شد ناچیز خواهد بود. و حتی اینک از خودگذشتگی وی به ما کمک می کند که با دعا کردن از مصائب زندگی بگذاریم و در کنار خداوند احساس قدرت نماییم. و می توانیم اطمینان باشکوهی را که در بسیاری از کتب مقدس کلیسای دلفیان‌ها بر آن تاکید شده به آن اضافه نماییم. اطمینان داشته باشید که خدا نخواهد گذارد که بیش از حد توانایی خود وسوسه شوید و به شما قدرت خواهد بخشید تا بتوانید در برابر آن تا بیاورید. عمل قرنتینیان در باب 13. این چیزها را گفتم تا خیالتان آسوده باشد. در این دنیا با مشکلات و زحمات فراوان روبرو خواهید شد. با این حال شجاع باشید، چون من در این دنیا پیروز شدم. یوحنا 16 باب 33. پس در مقابل تمام این چیزهای عادی چه بگوییم؟ اگر خدا با ماست چه کسی میتواند به ضد ما باشد؟ رومیان 8 باب 13.